رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمتون هستیم. امیدوارم بتونیم توی این برنامه هم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. در این برنامه هم افتخار داریم تا در خدمت کارشناس محترم مسائل تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون باشیم که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم جناب استاد تراشیون. همراه شما و شنوندگان عزیز سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشه. میخواستم بدونم، من یه پسر 7 ساله دارم که زیاد با مسائل دینی رابطه نداره، یعنی من الان میخوام به اون نماز خوندن یاد بدم یا سوره حمد رو میخوام یاد بدم، اصلا تمایل نشون نمیده، مدام میگه من نمیتونم، من بلد نیستم، نمیدونم دیگه چجوری باید اونو بهش یاد بدم. ممنونم، راه نمایی کنی.
متشکرم از این خواهر گرامی. استاد پاسختون رو میشنم.
خواهش میکنم. خب بحث یادگیری و یاد دادن خودش روش‌های متعددی رو داره که حالا این مادر بزرگوار وقتی ابراز نگرانی میکنن از اینکه فرزندشون مثلا در یادگیری ممکنه با مشکل مواجه بشه، باید روش‌های مختلفی رو امتحان بکنن. حالا من بهترین روش‌های یادگیری رو برای این گروه سنی، یعنی کودکان حدود 7 سال، برای این مادر بزرگوار مشخص میکنیم که انشالله ببینن که از این روش های میتونن به نتیجهی برسن یا نه.
خواهش میکنم.
در این دوره بیشتر ما باید از تکرار و تمرین استفاده بکنیم، تا یعنی این که ما او رو مقابل خودمون بشونیم و بخوایم یه آموزش رسمی رو بهش بدیم.
بله.
یعنی بچه ها هنوز تو این دوران از اون دوره کودکی به دوره یادگیری و آموزش های رسمی هنوز به خوبی انتقال پیدا نکردن، لذا باید هنوز تو این دوره هم باشون یه مقداری مدارا نمود. روش تکرار و تمرینم یعنی چطور؟ مثلا همین که مثلا پدر نمازهای یومیهشون رو که میخونن، خب بعضی از نمازها مثل صبح، مغرب و عشا اینها بلند خوانده میشه.
درسته.
خب در جایی این نماز رو بخونن که فرزندشون بشنوه، یا از نرم افزارهای مناسبی استفاده بکنن. الان ما نرم افزارهای خیلی خوبی رو در زمینه آموزش نماز برای کودکان داریم که تصاویر و انیمیشن های خیلی مناسبی استفاده شده که هم برای بچه ها جذابیت داره، همین که از همین روش تکرار و تمرین هم استفاده شده.
بله.
بعد نکته بعدی که میتونن این مادر بزرگوار رعایت بکنن، نگاه کنین اصل تدریج در یادگیریه، یعنی ما یه مرتبه نخواهیم تو یه روز همه نماز رو به او یاد بدیم یا همه سوره حمد یا سوره توحید رو به او یاد بدیم. اینجا هم باید اصل تدریج رو رعایت کنن.
بله.
مثلا برای ایشون شاید لازم باشه روزانه یکی از آیات سوره حمد رو بهش یاد بدن، باز از همون روش تکرار و تمرین استفاده بکنم.
درسته.
نقش گروه همسال هم اینجا خیلی مهمه، یعنی اگر گروه همسال رو هم ما داشته باشیم در یادگیری بچه ها میتونه تأثیر خوبی داشته باشه. مثلا به چه شکلی؟ ایشون مثلا در همسایگیشون یک کودکی هست همسن و سال فرزندشون دعوت بکنن و اینها رو با همدیگه بهشون یاد بدن. خب بچه ها وقتی که تو گروه های همسال خودشون قرار میگیرن، انگیزه یادگیریشون هم افزایش پیدا میکنه. نکته آخری که شاید لازم باشه این مادر بزرگوار در زمینه آموزش دادن مفاهیم و حتی الفاظ عبادی به فرزندشون رعایت کنه، اینه که بعد از مشوق های مناسب هم استفاده بکنن.
بله.
یعنی گاهی اوقات ما آموزش رو همراه با یه سری سرزنش کردن ها ممکنه همراه بکنیم. مثلا داریم با او نماز رو یاد میدیم، سوره توحید رو یاد میدیم، مثلا بهش میگیم نگاه کن تو افلانی که کمتر نیست، بهمون چقدر خوب یاد گرفت، تو بلد نیستی هنوز، نگاه کن این آیه رو هنوز نتونستی خوب جواب بدی. هی سرزنشش که میکنیم زمینش فراهم میشه که او هم مثلا یه مقدار پس بزنه توی آموزش. ولی تکیه بر نقاط مثبت فرزند میتونه کمک بکنه که او تقویت بشه این یادگیریش.
بله.
مثلا ما همین بسم الله رو که او میگه و میبینیم تکرار میکنه، همونجا از مشوق‌های استفاده بکنیم، آفرین چقدر خوب گفتی. گاهی اوقات میتونیم حتی از یک مثلا هدیه مناسب استفاده بکنیم، البته باز با اون پیش شرطی که در برنامه‌های قبلی گفتیم، قبلش نمیخواد بهش تعیین بکنن که چه جایزه‌ای رو بهش میدن. این بیشتر وقتی که خوب اون مفاهیم رو یا اون الفاظ رو یاد گرفت، اون موقع جای این داره که ما یه تقویت کننده‌ای رو براش ارسال بکنیم که حالا این میتونه کلامی باشه، میتونه یه هدیه باشه، میتونه یه لبخند باشه، میتونه نوازش کردن او باشه و حتی میتونه یه بازی باشه، یعنی همراه او شروع کنیم به یه بازی رو انجام دادن. اینها میتونه کمک بکنه که ایشون یادگیریشون رو به نحو مطلوب انجام بدن. البته یه نکته ظریفی هم اینجا هست و اینا هم باید دقت بکنیم که ما وقتی میگیم اصل تدریج در یادگیری، اصل تدریج در تربیت رو هم ما داریم. یعنی نباشه که الان مادر فکر کنن تو همین 7 سال مثلا، حالا توی پروسه زمانی مثلا 1 ماه باید همه نماز رو او یاد بگیره. نه. اصلا این که ما مثلا در آموزه های دینیمون در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن بچه هاتون که 7 سالشون شد بهشون بگیم برن دست و روشون رو بشورن، حتی وضو هم نه، بشورن هر مقداری که بلدن، چون وضو بالاخره آداب خاصی داره، روش خاصی داره که باید صورت چجوری شسته بشه، دست چجوری، مس سر چجوری کشیده بشه، مس پا چجوری. نه، اگه این آدابش هم رعایت نکرد ایرادی نداره، همین دست و روش رو بشوره همون مقداری که بلده از وضو و بیاد نمازش رو بخونه. بعد فرمودن همین تدریج انجام بشه دیگه، تو 9 سالگی نماز رو به صورت کامل یاد گرفته باشه. حالا برای آقا پسرها که وقتی یاد گرفت، در اون روایت هست که امام صادق علیه السلام فرمودن خودش و پدر و مادرش رو خداوند به واسطه اینکه ایشون نمازش رو یاد گرفته میامرزه.
بله. خیلی متشکرم. فرصت رو میگیریم با سوال بعدی در خدمتون هستیم.
پرسش و پاسخ. پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. میخواستم سوال بفرمایید که اگر ما برای اینکه بچه ها رو با قرآن بار بیاریم، بیشتر مثلا جذب قرآن و احکام دینیشون بشه، چجوری باید با اونا رفتار کنیم که بیشتر راغب بشن؟ مثلا نماز و کاهل هم. من پسر دختر 13-14 سال و نیمه دارم، بعد میخواستم بیشتر برای نماز مثلا رو بیارم. چه راهکاری را راه نمایی میکنن که ما برخورد کنیم که ایشون اینجوری مثلا بار بیام، با قرآن بار بیام؟ تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
بله استاد، سوالو شنیدید، در خدمتون هستم.
بله. خب فرزندان ایشون اینجوری که فرمودن مادر بزرگوارمون در سنین تقریبا نوجوانی قرار دارن.
بله.
خب دوره نوجوانی یک دوره بسیار پیچیده است، در این حالی که ما براش یک دوره مستقلی رو در نظر نمیگیریم. مثلا شما اینو میگیم کودکی، جوانی، میانسالی، بزرگسالی، ولی این دوره رو حتی اسمش هم اسم مستقلی نیست، دوره نوجوانی است.
بله.
و دوره بسیار کوتاهی هم هست، یعنی در دوره های گروه های مختلف سنی ما نوجوانی رو جز دوره های کوتاه هم می دانیم، چون کودکی تقریبا از بعد تولد شروع میشه تا 11 یا 13 سالگی، این دوره 11-13 سالگی شروع میشه تا 17 سالگی، 17-29 سالگی هم دوره جوانی داره. این دوره 4-5 سالهی که این بین قرار داره بین کودکی و جوانی دوره نوجوانی است. تعبیر به برزخ زندگی هم میشه این دوره، یعنی اینکه یه دوره پس معلوم کوتاه و حیاتی، اینم نیستش که آدم در نظر نگیرتش.
بله.
و بسیاری از کارشناسان تربیتی این دوره رو دوره بروز مشکلات در فرزندان میدونن. خب دلیلش چیه؟ شاید عمده دلیلش اینه که ما نحوه برخورد با نوجوان رو شاید نیاموختیم که چجوری باید با یک نوجوان که در این دوران قرار داره برخورد کنیم. شما نگاه کنین، این دوره دوره‌ایه که بچه‌ها اتفاقاً دنبال هویت دینی خودشون هستن، این دنبال هویت یابیان که بخش عمدهش هویت دینیه. ما شاید بچه‌های دوره قبل از نوجوانی رو مثلا در دوره کودکی با یه داستان میتونستیم نماز خونشون کنیم، یه داستان آدم میگفت یا مثلا یک دوستش نماز میخون، مادرش نماز میخونی، نماز خون میشد. ولی در دوره نوجوانی چون دوره تفکر هم هست، دوره تحلیل ذهنی هم هست، ما میبینیم که نوجوانان دنبال دلیلن برای کارشون. مثلا من برای چی حالا میگیرم اول وقت نماز بخونم؟ حالا مثلا اگه به جای ساعت مثلا 12:30 نماز بخونم، مثلا ساعت 4 بعد از ظهر بخونم، چه فرقی میکنه؟ خب اگر این پاسخش رو پیدا نکنه دوچار یه سردرگمی میشه تو اون هویت یابی واقعیش. لذا اینجا پدر و مادرها یا باید خودشون پاسخگوی فرزندانشون باشن، یا حداقل اونا رو متصل بکنن به افرادی که اونها بتونن پاسخ بدن. هرچی فهم و درک نوجوان در این دوره افزایش پیدا بکنه، اون رقبتش به امور عبادی هم بیشتر میشه. دو شما مثلا آیه شریفه رو در قرآن ببینید که خداوند هدف از خلقت رو میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
درسته،
ما خلق نکردیم جن و انس رو مگر برای عبادت، که همه مفسرین لیعبدون رو میگن لیعرفون، یعنی اون شناختی که منجر به عبادت میشه. مثلا این مادر بزرگوار اگر بخوان فرزندشون اهل عبادت بشن، بعد معرفت اونها را هم نسبت به خداوند متعال مثلا به اصول دین بالا ببرن، این معرفت رو باید بالا ببرن و نیازم هست. لذا پدر و مادرها همونطوری که در سبد خانوار که حالا تعریف میشه در مسائل زندگی امروز، میگن سبد خانوار چیه؟ میگن مثلا مسکن هست، پوشاک هست، خوراک هست، بهداشت هست. خب میگیم اینا چه ویژگی داره؟ میگه هم باید پول براش صرف کرد، هم وقت براش گذاشت. در امور اعتقادی بچه هم باید همینجور باشه، یعنی راحت به دست نمیاد. فکر کنیم حالا بچه هم خود به خود، حالا خدمت شما عرض کنم که خداشناس میشه، درست فطرت ها پاکه الهی، ولی برای بروز این فطرت ها ما باید بسترسازی بکنیم. لذا خب نیاز به این دارن که گاهی اوقات مرتبط با افراد کارشناس بشن، با اونها ارتباط برقرار کنن، سوالاتشون رو بپرسن. ما امروز نوجوانانمون با یک دریایی از سوالات مواجهن که خیلی مواقع پاسخی برای این سوالاتشون نمیگیرن.
درسته.
حالا خصوصا در امور دینیشون. خب وقتی اون میبینه مثلا به مادرش میگه مثلا چرا نماز بخونم؟ میبینه مادر میگه خب مادر جون ما خوندیم، تو هم بخون. خب این برای او جواب نمیشه، او دنبال دلیل میگرده. یا مثلا چرا من حجابم رو رعایت بکنم؟ خب مادر بگه که خب من مثلا حجابم رعایت میکردم، مادر بزرگ رعایت میکرد، تو هم رعایت کن. خب این نشد جواب برای او، او دنبال دلیلش میگرده. لذا این رو یا باید ببریم پیش کارشناسان مرتبط و پاسخ بدن، و برای همین معرض کردم که گاهی اوقات هم آدم باید وقت بگذاره، هم گاهی اوقات هزینه‌ام صرف کنه برای این امور. پس هرچی معرفت افزایش پیدا کرد، زمینه و بستر برای توجه به امور عبادی هم در فرزندان ما فراهم میشه.
درسته.
اما حالا برای اینکه چند نکته دست به نقد رو هم برای این مادر بزرگوار بگیم، این چند نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید.
اولین نکته اینه که مادر و پدر در این زمینه باید ایفای نقش راهنمایی رو داشته باشن به جای دستور دادن. یعنی به جای اینکه ما مثلا بگیم پاشو نمازتو بخون، زمینه و بستر رو برای نماز خوندن او فراهم بکنیم، یعنی او رو به این سمت راهنمایی بکنیم. لذا خیلی مواقع خوبه که ما حتی راهنمایی کردم یعنی بشینیم باشون یه گفتگویی بکنیم بدون اینکه دستور بدیم، حرف خودمون رو از زبان بچه‌هامون بشنویم. مثلا به جای اینکه من بگم پاشو برو نماز بخون، جوری جهده یه کلامی بکنیم تو صحبتمون با فرزندمون که خودمون بگه خب بعد الان پاشم برم نمازم رو هم بخونم. این میشه اون نقش راهنما بودن. نکته دومی که باید توجه کرد اینه که حتما باید تأکید بر محبت داشت تا بر خشونت، چون گاهی اوقات پدر و مادرها خصوصا سر موضوعات عبادی ممکنه سریع عصبانی بشن، مثلا تندی بکنن، نفرین بکنن بچه هاشون رو. نباید اینجوری باشه. یعنی باید جنبه عاطفی همیشه غلبه بر جنبه رفتارهای تند ما داشته باشه. یعنی این نوجوان اگر میخواد فکر کنه ببینه برخورد مادر و پدرش نسبت به امور عبادی او چطوره، اولین چیزی که به ذهنش میاد ببینه پدر مادر همیشه برخورد خوب داشتن، یعنی برخورد از سر محبت داشتن. محبت هم خب قبلا هم گفتیم اون سه مرحلهش باید رعایت بشه، یعنی هم محبت باید محبت قلبی باشه، محبت زبانی باشه، در رفتارمون هم این محبت رو نشون بدیم به فرزندمون. نکته بعدی که میتونه دوباره کمک به این مادر بزرگوار بکنه الگوهای رفتاری خود والدینه، یعنی همون کونو دعات الناس به غیر السنت کم، یعنی یه موقعهایی ما با رفتارمون بچه ها رو به سمت نماز ببریم. اون وقت این هماهنگی بین والدینم خیلی مهمه، یعنی مطمئن باشن در خانواده‌ای که پدر اهل نماز باشه، مادر اهل نماز باشه، این تأثیرش تأثیر بهتری هست تا اون خانواده‌ای که یکی از اینها اهمیت به نماز بده.
بله.
حالا نمیخوایم بگیم دلیل تام بس، یعنی اگه پدر و مادر نماز خوندن لزوماً بچه هم نماز خون میشه، ولی میخوایم بگیم این کمک بیشتری رو میکنه برای اینکه بستر رو برای نماز خون شدن فرزندان یا توجه به امور عاطفی فراهم بکنه. یکی دیگر نکات بحث ارتباط کلامی پدر و مادر با فرزندانه. البته ارتباط کلامی که خالی از امر و نهی باشه،
درسته،
یا نصیحت‌های طولانی باشه. نصیحت خیلی خوبه ولی کلام انسان در قالب نصیحت هم باید کوتاه و مختصر باشه. الکلام ما قل و دل امیرالمومنین فرم، اون کلامی تأثیر پذیره و تأثیر گذاره که کوتاه باشه و گویا باشه.
درسته.
یه موقعی ماها مثلا می‌بینیم خیلی آب و تاب میدیم کلاممون رو، و تو خود ارتباط کلامی تفاوت جنسیت هم خیلی مهمه. ما باید با پسرها یه جور صحبت کنیم، با دخترها یه جور. نگاه کنیم معمولا دختر خانوما، حالا نمیگیم بحث نصیحت، ولی بله باید یه مقدمه چینی بشه. لذا ما تو کلام با خانوما و دختر خانوما میگیم همیشه هم باید پیام رو داشته باشیم، هم فرا پیام رو. یعنی علاوه بر اینکه پیام رو داریم میرسونیم، پیام باید مقدمه‌ای داشته باشه، مؤخره‌ای داشته باشه، یا آب و تابی داشته باشه. ولی در ارتباط کلامی با پسرها نه، تو هم باید پیام رو بدیم. یعنی دیگه مقدمه دیدین گاهی اوقات مثلا خود ما مردها وقتی خانوممون داره یه صحبتی رو میکنه خیلی که داره طولانی میشه و آب و تاب میگه، خب شما اصل موضوع رو بگو دیگه، حالا نمیخواد اینقدر آب و تابش بدی. تو ما توجه به اون پیام داریم، دنبال همون هم هستیم. و حتی تو ارتباطات کلامی با فرزندان باید جنسیت رو توجه بکنن، و معمولا ارتباطات خوب کلامی منجر به ارتباط عاطفی هم میشه، یعنی اگر خوب باشه. ولی گاهی اوقات من این رو عرض بکنم، حالا اگر انشالله در یک برنامه فرصتی دست داد، درباره اصلا مهارت‌های سخن گفتن ما بعد یه موقعی درباره‌اش صحبت بکنیم
انشالله.
چون امروز یکی از مشکلاتی که ما در جامعهمون داریم که مثلا بین اقشار مختلف، پدر با فرزند، فرزند با پدر، زن و شوهر با هم دیگه، گاهی اوقات حتی تو محیط‌های اجتماعی نمی‌دونیم واقعا چجوری ارتباط کلامی برقرار کنیم. یه موقعی می‌بینیم مثلا یه آقا و خانومی وقتی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، 5 دقیقه اول رو خوب هن، ولی دقیقه 6 شد میبینی صداهاشون بلند میشه. خب این مردم نمیدونن چجوری ارتباط کلامی رو برقرار بکن، که اینم نیاز به یه سری نکات و ظرافت هایی داره که باید توجه بشه. لذا برای سوق دادن بچه ها به امور عبادی، ارتباط کلامی مناسب که دور از امر و نهی باشه، دور از نصیحت های ملال آور باشه، اینها زمینه ارتباط عاطفی میشه. و وقتی ارتباط عاطفی شد، بچه ها توجه میکنن به حرف پدر و مادر، چون باز در آموزه‌های دینیمون داریم که انسان ها بنده محبتن. وقتی بهشون محبت بشه، عاطفه خرجشون بشه، این زمینه خدمت شما عرض کنم، حرف شنوی هم در افراد به وجود میاد. حالا با این چند تا نکته ای که گفتیم انشاءالله شاید تأثیرگذاری این مادر روی فرزندانشون بیشتر میشه. البته یه نکته آخری هم در یک قالب کوتاهی عرض بکنم و اونه که دقت نسبت به دوستان فرزندشون هم داشته باشن که اونها هم تأثیر گذارند.
بله خیلی متشکرم. به اتاق فرمان میریم و با سوال بعدی در خدمتون هستیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من یه پسر دارم 17 سالشه، دوم دبیرستانه. امسال افت تحصیلی شدید پیدا کرده، جوری که مثلا پارسال معدلش خب با معدل 18 قبول شد، ولی امسال ترم اول معدلش شد 14.5. مگه مقدار تو خودشه، صحبت نمی‌کنه زیاد، اصلا حرف نمیزنه، حتی بعض وقتا یه رفتارهای مثلا غیر معقول ازش سر میزنه. دیگه نمیدونم، خیلی تو خودشه، کم صحبت میکنه. دیگه موندم که چیکار کنم، چون افت تحصیلی شدید. نمازش هم خیلی دیر، نه که نخونه، میخونه، ولی همش همیشه آخر وقت میخونه. هرچی میگم مثلا مادر اول وقت نماز تو بخون، همیشه 11-12 شب مثلا نماز مغرب عشا رو میخونه. دیگه خیلی چیز شدیم، ناراحت شدیم، حتی معلمشون گفته خیلی اینشون تغییر کرده. دیگه خیلی ممنون میشم اگه راهنماییمون کنید. یه روانشناس هم خواستیم ببریم، معلم راهنماییشون گفتن که ایشون حتما با هم مشاوره بشن، ولی دیگه دیدیم نمیاد، چون خودش باید بیاد. دیدیم که گفتن شاید بدتر باشه، چون خودشون باید حضور پیدا کنن. دیگه برای همین مشاورم نرفتیم. ایشون فرزند سومه، بعدش هم یه پسر دیگه دارم، ولی ایشون شاید یه مشکلی فکر میکنم یکی از خواهراشون رو از دست دادن. ایشون خب خیلی وابسته به اون خواهرش بود، یعنی خیلی. دیگه بالا ما هم هر کاری میکنیم که ایشون یه مقدار یادش بره، اصلا چیز نمیکنه.
رابطه شون با دوستانشون، با همکلاسیاشون، با اونا هم تغییر پیدا کرده؟
با اونا قوی تر شده، در صورتی که قبلا خیلی دوست کم داشت، ولی الان مثلا یه مشکل هم همین شده که با دوستاش رابطهش خیلی قوی شده، تا حدی که مثلا تا 9-10 شب تو بلوک هستن، بیرون نمیرن. یه مجتمع مسکونی ما داریم، مثلا تو محوطه با همسایه ها، دوستاش، دوستای بعدی هم نیستن، نمیخوام بگم بعدن، ولی خب از کارش خیلی عقب میفته. یه وقت میگه من میرم پایین، میره 9-10 شب میاد بالا، میخوام بگم نرو، میترسم که خب خیلی میاد خونه تو خودشه بره، هیچ کاری نمیکنه دیگه. دوستاش رابطهش خیلی قوی تر شده، مثلا میره میاد، همه کارش عقب میفته.
بله استاد، راهنمایی شما رو میشنویم در این زمینه.
خواهش میکنم. بله چند بخش داشت این مشکلی که خواهر بزرگوارم نسبت به فرزندشون مطرح فرمودند. یه بخش بحث گوشه‌گیریه و انزوایی بود که ایشون مطرح کردن نسبت به فرزندشون.
بله.
خب نگاه کنید، دوره بلوغ و دوره نوجوانی دوره یه سری تغییرات رفتاری هست. ما یعنی نباید انتظار داشته باشیم نوجوانمون همانند همون دوره کودکی دیگه رفتار بکنه. چند تا از ویژگی های این دوران رو که حالا منطبق با این آفسر خوبمون بود رو بیان بکنم.
بفهمید.
یکی از ویژگی های اینه که نوجوان ها بین استقلال و وابستگیشون یک کشمکشی به وجود میاد. خب دوران کودکی دوران وابستگی به خانواده هست، ولی دوران نوجوانی دوره کنده شدن از خانواده و به نوعی استقلال پیدا کردنه. همین مادر بزرگواری که اشاره میکردن فرزند من مثلا تو خونه کم حرف، دائم مثلا گوشه گیره، ولی باز میفرمودن که این مثلا میره ساعتها با دوستانش هست، مثلا تو اون پیلوت مجموعه آپارتمانیشون مشغول گفتگو و صحبت و اینها هست.
درسته.
و معلومه این کمرویی نیست، یعنی انزوا به این معنا نمیتونیم براش در نظر بگیریم، چون انزوا وقتی معنا پیدا میکنه که او با هیچ کس نتونه ارتباط برقرار بکنه. ولی خب در یه کشمکشیه دیگه، یعنی شما ببینی او از یه طرف خانوادش رو دوست داره، از یه طرف هم دیگه زمانی رسیده که در این سن باید اجتماعی تر بشه، بعد از این خانواده به نوعی جدا بشه، نمیگیم جدایی کامل، ولی ارتباطات اجتماعیش باید افزایش پیدا بکنه که بتونه تجربیات بیشتری رو کسب بکنه. مثلا نباید خیلی به این مسئله ما پافشاری داشته باشیم و حتی به او هم مطرح بکنیم که مثلا تو الان مسیری که داری میری اشتباهه و نمیدونم مشکل داری و حالا باید پیش مشاورم حتما بریم، و نه، این ویژگی سنین نوجوانی هستش که بچه ها تو محیط خانه با پدر و مادر شاید کمتر صحبت بکنن ولی تو محیط های اجتماعی بیشتر حضور پیدا بکنن.
بله،
البته یه راهکاری داره دیگه، پدر مادر نباید خودشون رو در جایگاه فقط پدر و مادری ببینن. اگر همین پدر و مادر بزرگوار بتونن باب دوستی رو با فرزندشون باز بکنن و به سمت او برن، ولی این بار با یه رویکرد جدیدی، رویکرد دوستانه، میبینن خوب ارتباط برقرار میکنه. چون دوباره یکی از ویژگی های نوجوانان در این دوران طغیان بر علیه مراجع قدرته، یعنی بچه ها اگر پدر و مادر رو اون منبع قدرت در خانواده ببینن میخوان با اونا مخالفت کنن تو همه چیزا، حتی تو غذا خوردن، حتی تو پوشیدن، حتی تو حرف زدن، حتی تو مهمانی رفتن. یعنی اگر بدونن پدر و مادر میخوان از موضع قدرت حرفشون رو بزنن مخالفت میکنن. حالا اینا آروم و یواشکی بگیم، یعنی یه نوع لجاجتی به خرج میدن نسبت به والدینشون. ولی اگر نه، پدر و مادر در جایگاهی بودن که دوستانه با او رفتار کردن، لذا شما در آموزه‌های دینی ما این سنینی مثل سنینه این آقا پسر نوجوان و خوبمون، سنینیه که بچه‌ها دیگه وزیرن، مشاورن. وزیر و مشاور در اون 7 سال سوم زندگی به معنای اینه که کنار دست پدر و مادر باید قرار بگیرن، یعنی مورد مشورت قرار بگیرن در امور. نه اینکه ما امروز متاسفانه می‌بینیم بچه‌ها تو این سنین میشه مشاور مثلا برای رفیقش، برای دوستش، به جای اینکه برای پدر و مادرش باشه. و معلوم ما باید یه مقداری تو نحوه ارتباطمون با فرزندمون تجدید نظر بکنیم. یعنی طالبش میگفتیم بیا شام تو بخور، از این بعد بعد بهش بگیم خب کی سفره رو پهن کنیم که شام بخوریم. نگاه کنین، حالت اول از موضع پدر و مادری، ولی حالت دوم در موضع مشورت که کی مثلا سفره رو پهن بکنیم، یعنی داریم با اون مشورت میکنیم. این میشه اون ارتباط دوستانه با فرزند. توی بحث افت تحصیلیشون هم که دومی موضوعی بود که نگرانی مادر رو میشد درش دید، بعد بگیم که نگاه کنین تو افت تحصیلی بچه ها هم در یک سنینی ما شاهدش هستیم.
درست.
بعد دلیلش دوباره همون کشمکش هاست. نگاه کنین بچه ها وقتی به این سنین میرسن یه سری دغدغه های جدیدی هم پیدا میکنن، مثلا ترس از آینده، نگران آیندم. مثلا میگه خب من حالا این همه درس بخونم بعدش چی میشه؟
بله.
اگر ما برای این که بعدش چی میشه پاسخ نداشته باشیم، اون انگیزش نسبت به درس خوندن کم میشه. تو این سنین بچه ها حتی دغدغه اقتصادی پیدا میکنن. ما امروز در مراکز مشاوره میبینیم مثلا والدین میان، بچه های هم سن و سالی دارن، مطرح میکنن که بچه ما میخواد وارد بازار کار بشه. میگه مثلا بابا برای من یه مغازه باز کن. حالا چند سالش؟ همین دوم سوم دبیرستانه. بابا مثلا یه کاری من برم مثلا هم صبح درس خونم بعد از اون برم یه کاری رو انجام بدم. خب این دغدغه اقتصادی هم براش به وجود میاد. ما برای این دغدغه چه پاسخی داریم؟ چون گاهی اوقات انقدر پدر و مادرها توی خانه و خانواده مشکلات اقتصادی میگن، اصلا ما خودمون این ترس و دغدغه رو داریم تو بچه‌هامون ایجاد میکنیم.
درسته.
که بالاخره آینده چی میشه. نباید هم اینجور باشه. نگاه کنید، من نمیگم بچه‌هامون رو با واقعیات مواجه نکنیم، ولی پیامبر گرامی اسلام فرمودن که به اندازه عقل‌های افراد با اونها گفتگو کنیم، ببینیم درکش چقدره، به انحراف کشیده نشه. لذا ما الان مثلا گاهی اوقات تو بعضی خانواده ها با یک فرایند متاسفانه منفی مواجه هستیم. بچه ها میان مثلا تا همین دوم سوم دبیرستان درسشون خوب، خیلی خوبم داره، در یه مرتبه درس رو ول میکنه، میگه میخوام برم سر کار. خب دلیلش چیه؟ وقتی میای در خانواده اینها نگاه میکنی یا محیط اطرافشون رو نگاه میکنی، میبینی خب از بس که دغدغه های اقتصادی گفته شده اونم ترس سرش ایجاد شده، میگه حالا یه سالم زودتر برم سر کار بهتره، یه پولی بیشتری جمع میکنم.
درست.
لذا نسبت به بچه هم باید مراقب باشیم که انگیزه های کاذب درشون ایجاد نکنیم، دغدغه های کاذبی رو نسبت به اونها ایجاد نکنیم. یکی دیگر نکاتی که باز باید بهش توجه بشه، تعارض بین نوجوان، خانواده و دوستان. ما امروز مثلا میبینیم در خانواده ها وقتی نوجوان به سن نوجوانی میرسه دوستانش براش مهم میشند.
بله.
از اون طرف با انتقادهای والدین مواجه میشن که این دوستا بدن، به تو کار بدی یاد میدن، نمیدونم فلان میشه، کسی از دوست خیلی ندید. خب ببینید از اون طرف پدر و مادر، از این طرف هم علاقه و کششی که همسالان داره، خب این در تعارض مواجه میشه. مثلا ببینیم بعضی مواقع رو به پنهانکاری میارن، گاهی اوقات مواقع افراط میشه، یعنی از درسش میزنه که با رفیقش باشه. ولی اگر ما این رو به حالت متعادل در بیاریم، من در یکی از برنامه‌های اشاره کوتاهی کردم، اینجا میخوام یه مقدار مفصل‌تر عرض بکنم به این موضوع که ماها باید به دوستان فرزندانمون هم اهمیت بدیم، به دوستان فرزندانمون هم اهمیت بدیم. در اون برنامه‌ای که مربوط به ماه محرم بود و ایام عزای حسینی بود، من اونجا عرض کردم یکی از ویژگی‌هایی که خاندان امیرالمؤمنین نبی مکرم اسلام و حضرت زهرا سلام الله علیها داشته این بود که به دوستان فرزندانشون هم محبت میکردن. چرا؟ چون وقتی شما به دوست فرزندتون محبت میکنید دیگه او به شما خیانت نمیکنه. چرا؟ چون اون میاد سراغ شما، میبینه شما اونو گرم میگیرید، تحویلش میگیرید، خوشوبش میکنید، یه موقعی دعوتش میکنید، حتی نهار بیا سر سفرتون بشینه، نون و نمکی از سر سفره شما بخور. او دیگه فردا یه سیدی ناجور دست بچه شما نمیده، چون میگه این باباش اگه بفهمه خیلی ناراحت میشه. فردا او رو به کار خلاف وا نمیداره، میگه چون من سر سفرهش رو نون و نمک خوردم، نمیتونم به پدرش خیانت بکنم، به مادرش خیانت بکنم. ولی وقتی ما پس زدیم دوستان بچه هامون رو، بچه ها وقتی رفتن تو کوچه و خیابون رفیق پیدا کردن، دوست پیدا کردن، خب دوستی هاشون هم میره در یک لایه های پنهان قرار میگیره.
بله.
و همین زمینه آسیب های فرهنگی و اعتقادی رو ممکنه در اونها ایجاد بکنه. من توصیه‌ام به والده اینه که ما باید مدیریت بکنیم دوستان. نمیگم فقط صرفا دوست برای بچه هامون پیدا کنیم، همون دوستانشون رو باهاشون ارتباط برقرار کنیم. چه ایرادی داره ما دوست فرزندمون همجوری که مهمانمون دوست خودمون یه جمعه میاد سر سفره ما میشینه، دوست فرزندمون هم بیاد بشینه؟ چه ایرادی داره یه موقعی من پدر وقت بگذارم بگم مثلا پسر خوبم که دور راهنمایی هستی، یکی دو تا دوستاتم دعوت کن امروز جمعه با هم دیگه بریم کوه. خب وقتی این ارتباط رو پدر برقرار، نمیگم هم خیلی زیادا، همین که موردی بود برقرار شد، دیگه این بچه هر وقت ما رو هم تو کوچه میبینه به ما احترام بگذاره و همیشه مراقبه که نماینده خوبی برای ما باشه نسبت به فرزند ما. همون جوان که البته دوران کودکیش رو ما نقل کردیم که پیامبر گرامی اسلام در کوچه او رو دیدن، بوسیدن، یاران سوال کردن که این کی بود، حضرت فرمودن این همبازی حسین هست، خب به او محبت کردن. همین میبینیم در کربلا میشه یار ابی عبدالله و به شهادت هم میرسه.
دوست.
یعنی پایدار میمونه این دوستی ها و در مسیر صحیح هم قرار میگیره. سعی کنیم که برای اینکه انشاءالله این فرزندمون افت تحصیلی هم نداشته باشه، این تعارضات رو ایجاد نکنیم. رضا وقتی که دوستی ها پاک شد دیگه سر کوچه و نمیدونم سر گذر نمیشه، این دوستی ها میاد تو جهت های صحیح هم قرار میگیره، اوقات هم فکری علمی و درسی میشه، به جای اینکه مثلا بشینن مثلا خاطرات آنچنانی برای هم دیگه تعریف بکنن، میاد تو این جهت قرار میگیره.
بله خیلی متشکرم، برنامه رو ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من یه خواهری دارم 12-13 ساله هستم در حال حاضر، ایشون خب مجوز منزلمون مذهبیه، ایشون هم تا الان بلاس خدا خوب پیش اومده، منتها مجو اطرافیانمون، خانواده پدری و مادری، حتی همسایه ها و تا حدی دوستای خودشون، اون دقتی که باید در تو مسائل مذهبی اعمال کن اعمال نمی کنن. در حال حاضرشون میام خوب پیش اومده، ولی با توجه به روحیاتی که ازش سراغ داریم و بعد مثال بلوغ که دورهای بعدی براش وجود میاد، ما همه خانواده در مورد دوره دبیرستانشون یه مقدار دغدغه فکری داریم، یعنی احساس میکنیم اون موقعشون خیلی انتخابش پر تنش خواهد بود. خیلی متشکرم، میشم که کارشناس برنامه در رابطه با اینکه ما چی کار کنیم از الان که اون موقعشون بتونه راحت تر انتخاب سریع داشته باشه براش انجام بده. خیلی متشکرم.
بله بنده هم تشکر میکنم. جناب استاد چه راهنمایی برای رفع دغدغه این خواهر
گرامی؟ حالا امیدواریم انشالله این پیشبینی که فرمودن پیشبینی مثلا قابل اعتنایی نباشه،
انشالله.
چون گاهی اوقات بله ما ها باید با یک نگرش مثبت نسبت به آینده نوجوانمون و فرزندانمون برخورد بکنیم.
بله.
حالا این دغدغه‌ای که این خواهر بزرگوار نسبت به خواهرشون هم داشتن، من میخوام چند تا نکته رو توضیح بکنم. نگاه کنید تو محیط خانواده ما باید فرزندان رو همون جوری که حسن بپذیریم، نه اینکه حالا برن تو مسیر اشتباه. من که میگم این ویژگی های اخلاقی خلق و خوییشون و شخصیتیشونه، بعد بپذیریم، بعد متناسب با همین ویژگی ها هم با اونها برخورد بکنیم. میخوانیم وقتی ما فرزندانمون رو همونجوری که هستن نپذیریم، میرن سراغ کسایی که اونا رو همونجوری میپذیرند. یه موقعی میدین تو تحصیلش ممکنه مشکلاتی داشت، خب همونجوری بپذیریمش، با این ویژگی او رو دوست داشته باشیم و بعدش کمکش کنیم.
بله.
یه موقعی حتی تو مسائل دیگه، مثلا شما ببینید ما امروز تو همون ابتدای برنامه امروز هم عرض کردم نوجوانان ما نوجوانان پرسوالی هستن، و وقتی که ما بتونیم پاسخ سوالات اونها رو بدیم، خب قطعا اونها به سمت کسای دیگه سوق پیدا نمیکنن. چه موقعی حد نوجوان از من پدر از من مادر سوال میکنه، میبینه از من جوابی نمیگیره، میره پیش دوستش، به دوستش این سوال رو میگه، میگه بابا این که اصلا هیچ جوابی نداره، نه بیا مثل ما شو مثلا تو هم. و این میگه راست میگه، پدر مادر نتونستن جواب بدن، پس این دوست من واقع نگرتره، لذا میره به سمت او. لذا سوالات نوجوانان رو نباید بیپاسخ گذاشت، این رو بدونیم. نکته اول. نکته دوم، باید شنونده خوبی هم باشیم. نگاه کنین خصوصا چون دختر خانم هست، دخترها معمولا توی ارتباطاتشون ارتباطات کلامی تقویت بیشتری داره، بیشتر دوست دارن صحبت بکنن و گوش شنوام میخوان. لذا شما ببینید مثلا دخترها معمولا با چه کسی بیشتر دوست میشن؟ اونی که بهتر حرفشون رو بشنوه، بیشتر حرفشون رو گوش کنه. لذا ساعت‌ها گاهی اوقات میشینن با هم دیگه صحبت میکنن. حالا اگر این گوش شنوا تو خانواده همین خواهر بزرگوار باشه، مادر این خواهر بزرگوارمون باشه، پدرشون باشه در خانواده، خب او قطعا حرفاشو میاد میزنه. و وقتی حرفو زد، خیلی هم جالب، ما مثلا تو بحث‌های مهارت‌های ارتباطی داریم که مثلا خانم‌ها عمده مشکلاتشون با گفتن حل میشه، یعنی اصلا نیاز به راهکار و اینام نمیخواد. یعنی همین فقط با شنونده خوبی باشیم، حرفاش رو بشنویم. لذا اگر این گوش شنوا تو خونه نباشه، جذابیت‌های بیرون او را میبره به سمت خودش. و من شاید جا داشته باشه که این نکته هم به والدین بزرگوار عرض بکنم. حتی ما امروز در ارتباطاتی که بین دختر و پسرها به صورت خدمت شما عرض کنم که غیر اخلاقی حالا برقرار میشه، که ما پذیرشش رو جامعه دینیمون نداره اینها رو، وقتی ما نگاه میکنیم با اینا گفتگو میکنیم، حتی در جلسات پرسش و پاسخشون حضور پیدا میکنیم، میگه چرا رفتی تو با این مثلا آقا پسر صحبت میکنی؟ میگه خب او خوب حرف منو داره گوش میده. خب معلومه جای دیگه گوش شنوایی برای صحبت او وجود نداشته.
درسته.
که او برای این که بتونه حرفش رو بزنه، رفته یک کسی رو پیدا کرده که خودش هم میدونه روش صحیحی نیست، ولی خب در این معرض افتاده. لذا تو خونه پدر حرف او رو نشینه، مادر نشینه، ولی اون پسر توی کوچه و خیابون حرفش رو شنیده، خب جذب او شده. پس گوش شنوایی ما داشته باشیم. نکته بعدی بحث انتظارات به اندازه است در محیط خانواده. میخونی حتی انتظارات عبادی ما هم باید به اندازه باشه. ما خیلی از بزرگان دینیمون توصیه‌هایی که میکنن، حتی توصیه‌های عبادی و اخلاقی که به شاگردانشون میکردن، این ظرفیتشون رو میسنجیدن. به یکی میگفتن تو باید نماز شب بخونی، به یکی میگفتن تو نه نمازهای اول وقت تو ترک نکن. دقت فرمودین؟ یعنی شاید توصیه به نماز شب براش نداشتن، ولی بله، توصیه به نماز اول وقت داشتن. یعنی ظرفیتش رو میسنجیدن، اون وقت این ظرفیت رو پرورش میدادن. بعد یه مدتی همونی که نمازهای اول وقت میخونده بهش میگفتن حالا نماز شبت هم بخون.
درسته.
یعنی این ظرفیت خواهرشون رو باید حتی در امور عبادی بدونن، در امور اجتماعی بدونن، در امور فرهنگی بدونن، متناسب با اون ظرفیت با او برخورد بکنن. یه نکته آخری را هم عرض بکنم و اونه که گاهی اوقات ما اگر نوجوانی اشتباه کرد، این اشتباه رو خدمت خیلی گنده نکنیم، چون یکی از اصول تربیتی اصلا اصل نادیده گرفتن یا تغافله. ولی وقتی که ما اینو آوردیم گندش کردیم، از کاهی کوهی ساختیم، این زمینه میشه که اون پرده های حجب و حیا هم دریده بشه. اون ممکن اصلا سهواً این کار رو انجام داده، منظوری نداشته از انجام این کار.
درسته.
ولی چون در این ورطه افتاده و ما هم داریم گناهش رو گنده میکنیم، شاید سر لجن بیفته دیگه، ترکش هم نکنیم. ولی وقتی ما نادیده میگیریم، ولی ما همیشه میگیم نادیده گرفتن، نادیده گرفتن فعالم باشه نه خونسا، یعنی فعالی که آدم پشت اون یک روش‌های مناسب اصلاحی را هم به کار بگیره، اینا زمینه میشه که این دختر خانم به خانواده اعتماد بکنه، خانواده برای او الگوی مناسبی باشن و ارتباط عاطفی و معنویش با خانواده گره بخوره. این نره جای دیگه. ولی اگر ما این گره رو باز کردیم، این میخواد بره یه جای دیگه خودش رو گره بزنه که اونجا ممکنه در معرض آسیب هم قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد ترشیون بار دیگه از اینکه افتخار دادید و توی این برنامه حضور پیدا کردید. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید تشکر میکنم. میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با این برنامه در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی.